بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و الصلاة و السلام علی خاتم الانبیاء ابوالقاسم محمد. و على اهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين سيما بقية الله في الأرضين واللعن على أعدائهم أجمعين. بحث ما در اقسام جهاد، بابت بحث جهاد این است که مبتنی بر کتاب و احادیث اهل بیت علیهم السلام و تاریخ ما باید توجه کنیم که در بحث‌های فقهی بابت مسئله، مبانی مسئله متفاوته. مسئله جهاد با تاریخ پیغمبر و ائمه علیهم السلام و تاریخ شیعهان علما ارتباط زیاد داره. از کردیم که قسم اول جهاد قیام و جهاد مستضعفین، یعنی قیام و جهاد برای نجات مستضعفین از سیطره مستکبرین است. این قسم اول بود که با مبانی خودش بحث شد. قسم دوم قیام در برابر سلاطین جور ظالمی. در این قسم باید توجه کنیم که بین ما و اهل تسنن اختلاف وجود داره با مسئله امامت و حاکمیت مربوطه. در مسئله امامت ما با همانطور که در اصل نسب امام با اهل تسنن تفاوت داریم، ما عصمت را شرط می دانیم در امام و از این جهت دیگه امامت به نسب و در جانب خداوند امام نسب بشه که خواجه نصیرالدین طوسی در تجرید ولی عصمتو تختز نس و سیرتو در بحث با عامه داره که عصمت اقتضا میکنه که امامت منصوص باشه، همانطور که نبوت امر جعلی است از جانب خداوند و منصوصه، امامت هم باید منصوص باشه. ولی عصمت رو تختز نس و سیرتو، هم عصمت مقتضی نس و هم سیره پیغمبر مقتضی نس، چون پیغمبر برای هر مسافرتی، هر جریانی امیری جانشین معین میکرد. خلافند اونا که میگن نه، امامت را پیغمبر ساکت گذاشت و به مردم هر کس انتخاب کنن. حالا مسئله که با بحث ما مربوطه اینه که شیعه قائل است که در برابر سلاطین جائر قیام واجبه، برای هر کسی که ممکن باشه واجبه که برای امر معروف و نهی از منکر و مبارزه با ظلم بایستی قیام کنه. اما سنی ها معتقدن که حاکم هر کس باشه، در برابرش باید انسان تسلیم باشه و قیام را حرام میدانن. ما قیام در برابر سلاطین جور را واجب میدانیم. سید شهدا علیه السلام من رعا سلطانا جائرا باید قیام کنه. اما اونا قائلن به اینکه در برابر سلطان ولو جائر و فاسق باشه اطاعت و تسلیم لازمه و قیام را حرام میدانن. خب ما در این رابطه چند مورد را برای بحث خودمان به عنوان اصل و دلیل ذکر کردیم. اول همون قیام عاشوراست، من را سلطانا جائرا. دوم قیام زید بن علی بن الحسین علیهم السلام در برابر بنی امیه و هشام بن عبدالملک. سوم قیام حسین شهید فخر در برابر حکومت بنی عباس. چهارم قیام ابوذر بود در برابر عثمان. بله این را ما چون برای که چند دفعه بحث کردیم و گفتیم فهرستش بدانیم خیلی لازمه برای ما. نهضت ها و جهاد هایی که تا به حال انجام گرفته، ائمه علیهم السلام یا خودشان مباشر بودند یا بر آن صحه گذاشتند و بعد از اون علمای بزرگ ما هم این قیام ها را انجام دادن که اینا تایید میکنه و ثابت میکنه که شیعه در برابر سلاطین جور را واجب میدانه در صورت امکان. فهرستش به این ترتیبه: اول قیام عاشوراست که خطبه سید شهدا علیه السلام من را سلطانا جائرا الی آخر دلیل آن بود. دوم قیام زید ابن علی ابن حسین علیه السلام که امام سجاد حضرت باقر صادق اینا همشون بر این قیام زید صحه گذاشتن و تأیید کردن و در برابر بنی امیه بوده در زمان هشام بن عبدالملک. سوم قیام حسین، این از بنی الحسن، حسین شهید فخه، این در برابر بنی عباس بوده، اون زمان خلیفه هم هادی عباسی بوده. بله، این هم قیام شهید فخه در زمان امام موسی کاظم علیه السلام صورت گرفته. چهارم قیام ابوذر در برابر عثمان که خطبه 130 نهج البلاغه هم در زمینه همین بود. امیر علیه السلام وقتی ابوذر را بدرقه کردند در برابر عثمان قیام کرده بود، مطالبی گفتند که این قیام را حضرت علی علیه السلام صحه گذاشتند. خطبه 130 نهج البلاغه یا بازر اندک غضبتل الله برجمان غضبتله گفتیم. این چهارم بود. خب علمای ما، فقهای ما همین روش را در طول تاریخ تعقیب کردن، در صورت امکان در برابر سلاطین جائر قیام داشتن. پنجم که ما ذکر کردیم در اینجا قیام و تحریم تنباکو، این یک قیامی بوده در زمان ناصرالدین شاه و کشتار هم داشته، برای اینکه ناصرالدین شاه آیه آشتیانی را، شیخ حسن آشتیانی، حاج میرحسین آشتیانی را ملزم کردن یا یک قلیانی در ملأ عام بکشید یا از تهران خارج بشید. حاج میرحسین آشتیانی، بنده در کتاب علمایستان نوشتم، حاج میرحسین آشتیانی که در تهران از علما و فقهای بزرگ بود، البته با میرزای شیرازی در مسئله تحریم تنباکو موافق بود و نامه ایشان به دست من حاجی حسن آشتیانی رسید. ناصرالدین شاه عصبانی شد، یکی از سلاطین جائر به تمام معنی ناصرالدین شاه. به حاجی حسن آشتیانی گفتن یه قلیانی بیایید در ملأ عام بکشید برای شکستن تحریم طرف میرزای شیرازی، یا اینکه از شهر تهران باید خارج بشید. ایشان گفت من که قلیان که نمیکشم، منم با میرزا حسن شیرازی موافقم، ولی از شهر خارج میشم. تصمیم گرفت برای خروج از شهر. مردم تهران خبر شدن، بازار اینا رو بستن و ازدحام کردن، برای یکی نکوتن نمیذاریم حاج میرحسین آشتیانی از شهر خارج بشه. در این گیرودار تعداد زیادی کشته شدن، این در جریان تحریم تنباکو. هر کجا که جهاد مشروع است لازمه کشته شدن در اون شهادت هست و اینا اینطور دیگه. بعض از آقایان جاهاشان عوض میکنن، میگن صدا درست نمیرسه. اگر در صدا اشکال هست بنده بگید، چون آقایانی که اینجا هستن میپرسن میگن صدا هیچ عیب نداره، همه به میرسه، ولی بعدا به بنده میگن که صدا نرسید. اما بجا بودم اون میگه رسید، این میگه نرسید. خواهیم رو اشکال در کجای مطلبی که بعضی ها میرسه بعضی ها نمیرسه. بله، ولی الان آقا جاش عوض کرد، بعد نمیرسیم. بله، خب خلاصه پنجم قیام و تحریم تنباکوست. این خودش خیلی جریان مفصل داره که میدونید، ولی بالاخره هر کجا جهاده توأم با شهادت دیگه. خب ششم قیام مشروطیت. قیام مشروطیت قیام مهمیست از ایران در برابر استبداد سلاطین قاجار. خب این قیام ساده نبوده. از نجف آخوند خراسانی، حاجی عبدالله مازندرانی، این علما اونجا مردم ایران را تهییج میکردن به اینکه قیام کنند و در برابر استبداد تا مشروطیت به وجود بیاد. برخورده های فراوان به وجود آمد. در تبریز و تهران افراد بسیاری کشته شدند. این قیام مشروطیت برای ما خیلی قابل مطالعه است. و قیام بسیار مهم بوده، تمام ایران را فرا گرفته بوده. اون تا بعدن افرادی در اون زمان بالاخره آمدن مسیر قیام را منحرف کردن. قیام برای این بود که در برابر استبداد و ایجاد یک حکومت اسلامی، اما بالاخره افرادی بودن غرب زده در اون زمان، اینا قیام را منحرف کردن به طرف غرب، قوانین را از غرب گرفتن، بالاخره توانستن که مسیر قیام را منحرف کنند. بله، بنابراین یکی از اینا که هر یکی از اینا کتابی داره قابل مطالعه. ششم قیام مشروطیته. هفتم قیام در انقلاب اسلامی ایران. خب قیام در انقلاب اسلامی ایران با این همه شهید دادن و زحمات و تلاش چی بوده؟ در برابر سلطنت بوده، نظام سلطنتی بوده است و با اون همه مفاسدی که داشته است. این هفت مورده. وقت این هفت مورد گاهی قیامای فردی هم داشته، از قیام شیخ فضل‌الله نوری و شهادت ایشان، قیام شهید مدرس مثلا اینا، حتی کشتن حسن علی منصور، کشتن رزمارا، گاهی یک فرد هم بوده، فرق نمی کنه. تمام اینها جهادهاییست که بر اساس قیام در برابر سلاطین و جباران صورت گرفته. ما این را مشروع می دانیم بلکه در صورت امکان واجب بدانیم. این نظر شیعه است، نظر شیعه اینطوری. بله، چرا کار نمیکنه؟ قیام یک نفرم قیام است دیگه. ما در روایت داریم به اینکه جهاد را که تعریف میکنه امام علیه السلام، فرماید که نهی از منکر افضلش آن است که قیامش در برابر سلطان جبار کلمتن، در برابر سلطان جبار یقتل علیه، یک نفر در برابر سلطان جبار بیسته کشته بشه، این خودش جهاد است. جهاد را بعضی خلق کردن یعنی جنگه، نه، جهاد با جنگ خیلی فرق داره. هر حرکتی که برای اعلای کلمه اسلام باشه، هر حرکتی که برای اعلای کلمه اسلام باشه این جهاده. در قرآن 5-6 تجاهدون به اموالکم، اصلا اون یکی در خانهش نشسته اما مالش داره میده که در راه اعلای کلمه اسلام به جهاد است. جهاد یک معنی بسیار وسیع داره، با قلم جهاد، با بیان جهاد، با مال جهاد، با جان جهاد، هر حرکتی لغت هم این دیگه. جهاد از ماده جهد و جهده. هر قیامی، هر حرکتی برای اعلای کلمه اسلام باشین جهاد است. بله، خب افضل الجهاد کلمات عبد عند امام جائر یقتل علی، افضل جهاد این است که انسان یک کلمه عدلی عند امام جائر بگه و در اون رو هم کشته بشه. مثلا ابن سکیت یک مرد عالم اهوازی است، ولی خب در دربار متوکل رفت آمد داشتی، به فرزندان متوکل درس می داده. متوکل هم از اشد اعدای اهل بیت علیهم السلام. متوکل روزی از این ابن سکیت سوال کرد که آیا این مؤید و معتز که فرزندان متوکل اینا بهترن یا حسن و حسین علیهم السلام فرزندان از علی علیه السلام؟ متوکل ابن سکیت گفت به این که قنبر غلام علی علیه السلام برتری و فضیلت داره بر مؤید و معتز و پدرش تا برسه به حسن و حسین. متوکل گفت یک جلادی آمد زبان ابن سکیت را از پشت گردنش بیرون کشید برای همین کلمه عدلن اند امام جائر بشهید شد بکشته شد هویجاز جهاد لازه لشکرکشی باشه و چند نفر باشن یه نفر هم باشه خود جهادیست دیگه. حالا این کلمه رو هم عرض کنم که با حسابهایی که ما داریم میکنیم خب بعضی حسابها فرق میکنه. ما داریم اینطور بگیم، میگیم کشته شدن ابن سکیت برای همین کلمه یک نوع جهادیست، خیلی هم مؤثره، خیلی هم مهم. حاشق عباس خمی رحمت الله علیه با اینکه ایشان محدث بزرگیست و دیروز پیریزم وفات ایشان بود و خیلی احترام قائلیم برای ایشان، حالا نظرها فرق میکنه. ایشان در پاورق در الکناب القاب نوشته که ابن سکیت خیلی میگفت که بترسید که زبان شما شما را برباد نده، ولی اینجا زبانش او را برباد داد. ما این از دید جهاد حساب میکنیم، میگیم عالماً عامداً با شجاعت و شهامت در برابر متوکل حق را گفت، خودش هم میدونست کشته میشه دیگه، مثل میثم تمار، مثل حجر ابن عدی، رشید حجری، اینها باید جهاده دیگه، از نظر ما جهاده دیگه. خب این شهادت است، هنی انده گوارا باید شهادت است. ولی ایشان میگن که ابن سکیت خیلی را میترساند از لغزش زبان، ولی خودش از لغزش زبان خودش محفوظ نماند، این کلمه را گفته شد. اینجور حساب نمیکنیم، اینجور حساب نمیکنیم، ما اینجور حساب نمیکنیم، ما حساب میکنیم همه جهاد است و اینا. خب بنابراین ما نمونه های عرض کردیم در مورد بحث خودمان. حالا لازمه که ببینیم که اهل تسنن چی میگن در اینجا. خب ما نظرمان همین بود که عرض کردیم، ولی اهل تسنن قائلن به این که اینطور قیام ها همه حرام است، در برابر سلطان جائر باید انسان اطاعت کنه و صبر کنه. این خیلی عجیبه، این مزیتی که در مذهب شیعه وجود داره. بله و اونها خیلی فرق میکنه. اگر ما یک کتاب فقه مقارن داریم ولی تفسیر مقارن داشته باشیم، مثل اطیع الله و اطیع رسول اولی الامر منکم، بعدا بگیم اولی الامر را ما اهل بیت میدانیم، اونا میگن نخیر اولی الامر یعنی امرا و سلاطین، بعد بحث میکنیم. خب این چقدر تفسیر فرق میکنه. اگر ما شما اگر وقت پیدا کردید که واقعا هر کدام از شما همونطور که فقه مقارن داریم تفسیر مقارن هم داشته باشیم، یعنی بسیار از آیات قرآن ما طوری معنا میکنیم اونا طوری معنا میکنن، مثلا یومند و کل اوناسن به امامهم، ما میگیم هر طایفه رو با امامش محشور میکنن، ما امام را حاکم و والی و ولی میدانیم، اونا میگن امام یعنی کتاب، کل اوناسن به کتابهم و نامه عملشان. چقدر این فرق معامله است. ما امام امرو اینطور معنا میکنیم، خیلی هم از سر نتیجه میگیریم، اونا امام امرو میبینیم به کتاب هم. ما میگیم اطیع الله و اولی الامر، اولی الامر رو من میگیم ائمه هم السلام، بعدم بس خواهیم کرد آیه 59 از سوره نساء، اطیع الله و اطیع رسول و اولی الامر منکم، اولی الامر رو میگیم ما یعنی ائمه هم السلام، چون روایات زیاد داریم بعد بس میکنیم. اونا که اولی الامر امرا سلاطین یا مثلا علمای خودشان اینطور شدن، خیلی مطلب فرق میکنه. بنابراین اگر ما یک تفسیر مقارن را شما همت کنید بنویسید، تتبع زیاد میخواد، بسیاری از آیات را ما طوری معنا میکنیم اونا طور دیگه معنا میکنن، بیل خیلی اثرگذاره دیگه. خب خب سنت و اخبارشان که در برابر سلطان ولو جائر و فاسق باشه قیام حرام است و باید اطاعت کرد. خب در اینجا چند تا روایت بازده کنیم. مسلم در صحیح خودش، صحیح مسلم یکی از کتاب اهل سننه، جلد سوم کتاب اماره، یعنی کتاب اماره باشید، اماره با اماره فقط، اماره یعنی علامت یا امارات، الاماره کل علامه لفظاً و معناً. اما اماره یعنی فرمان روایی، کتاب الاماره. باب 13 حدیث 1847 حذیفه ابن یمان قال قلت یا رسول الله انا کنا بشر فجعلنا بخیر. حذیفه میگه ما در زمان جاهلیت در شرور و مفاسد زندگی میکردیم، خداوند خیلی آورد و شما آمدید. فنحنو فی فهل من برا حاضر خیر شرون، آیا بعد از این خیری که شما آمدی شری باز هست؟ آره نه. قلت حل من برا ازار که شر خیرون؟ قال نه. و بعد از من نشیب و فرازهای فراوان به وجود خواهد آمد، هم بعد از خیر شر است هم بعد از شر خیر است. قلت کیفه؟ قال یکونون بعدی ائمتون، بخشی یکون و بعدی ائمتون لایت هدونه به هدایه بر از من پیشوایان خواهد آمد، ولی استنون نر سنتی، ولی استنو یعنی به سنت را قبول کردن، ولی استنون به سنتی و سیقوم بهم رجال قلوبهم قلوب الشیاطین فی جسمان انس، در میان عمرا و فرمان روان. قال قلت کیف است نه یا رسول الله؟ قال این ادرکت ذالک؟ قال تسنا و تطیع للامیر، اگر بعد از من کسانی به وجود آمدن قلوبشان و قلوب شیاطین و فلان فلان باید بشنوی اطاعت کنی. و این ضرب زهرک و اخذ مالک، اگر تو را بزنند و مال تو را بگیرند تسنا و اطیع، بشنو و اطاعت کن. سنیا میگن اطاعت از سلطان واجبه هر کس باشه ولو فاجر و فاسقی نباشه. این یک حدیث. خب باز حدیث در صحیح مسلم، ان ابن عباس ان رسول الله صلی الله علیه و آله من کره من امیر شیئا فلیصبر علی، کسی که چیزی دید از فرمان رواش صبر کنه. فانه لیس احد من الناس خرج من السلطان شبرا فمات علی الا مات میتتا جاهلیه، هر کسی که از اطاعت سلطان یک وجب کنار قدم بگذاره مات میتتا جاهلیه، سلطان هر کس باشه باید انسان از اون اطاعت کنه. این هم صحیح مسلم با جلد سوم همان در همان با حدیث 1849 اون 47 بود. باز در صحیح مسلم هست که جا عبدالله ابن عمر الا عبدالله ابن مطیع در امر حره، جریان حره جریان عجیب تاریخی است، یکی از کارهای یزید به وجود آوردن وقعه حره است. یعنی بعد از اینکه سید شهدا اسلام شهید شد، مردم مدینه خب خیلی ناراحت شدن، قیام کردن. در این قیام هم عبدالله ابن حنظله یکی از قائدین و پیشروان این قیام بود. حنظله قصیل الملائکه که در جنگ احد شهید شد، پیغمبر قصیل الملائکه حنظله میدونید اسمش چیه، پسری داشت به نام عبدالله، یعنی حنظله، همون شب که به اصطلاح در حجره زفاف بود و صدای منادی پیغمبر شنید و جنگ احد برپاست و پیغمبر فرموده فردا صبح همه در جبهه جنگ احد حضور پیدا کنن، حنظله اون شب را به صبح رساند، آمد خدمت پیغمبر و در جنگ احد شرکت کرد و به شهادت رسید و پیغمبرم گفتن که حنظله را ملائکه قص دادن، جنوب بود، البته صبح تیمم کرد و به نماز خوانده ولی جنوب. این قصید الملائکه لقب یافت، ولی پیش از این که حرکت بکنه همسرش گفت که شما شاهد بگیری که شما میری شاید شهید بشی، ممکنه فرزندی به وجود بیا مردم برای مورد تهمت قرار ندهند. از این جهت اون هم شاهد گرفت که اگر من رفتم و شهید شدم، این زن من اگر بچه به وجود آورد این از من است، کسی به اون تهمت نزد. فرزندی به وجود آمد به نام عبدالله، به نام عبدالله، بسیار شجاع و مجاهد، حتی کسانی که تحلیل میکنن در اینکه افکار انسان در حال آمیزش اثر میذاره در فرزند، یکی از شاهدشان همینه که عبدالله حنظله اون شب ماند در خانش، ولی فقط در فکر جهاد و احد و ندای پیغمبر بود. همین فکر در فرزندش عبدالله اثر گذاشت و فرزندش عبدالله یکی از مجاهدین شد. در این وقت یه حره بعد از اینکه مردم شد، حره یعنی سنگ، سنگستان، چون مدینه میان سنگ ها واقع شده در قرار مثل مکه. بله، هر در وقعی هر این تر وقتی مردم بردن شهیدن سید شده رسو شهید شده، اینا قیام که علیه یزید قیام کردن، لشکری فراهم کردن قیام کردن. یزید شنید و یک نفر برستاد اونجا، مصطفی بن عقبه آمد و بالاخره مردم سرکوب کرد، سرکوب کرد مردم. این خوب جریان خیلی فاجعه بسیار بزرگی که چقدر عاشق عباس نوشتن که هزار تا دختر باکره در این جریان تجاوز شد، بالا همشون فرزند آوردن. خلاص این جهره، این جریان ابن ابوالحدید از اون نقل میکنیم که خب خودش از اهل تسننه، یه در قرزیان حره. بله، عبدالله ابن عمر آمد پیش عبدالله ابن مطیع که سرکرده کل لشکر بود، آمد. وقتی آمد، چون پسر عمر بود عبدالله ابن عمر، خیلی احترامش کردند و عبدالله ابن مطیع که وساده بذارید که ایشان قدی استراحت کنند. گفت نه، من نیامدم برای استراحت، آنها یک حدیث بگم که خودم از پیغمبر شنیدم که فرمودن من خلع یدن من طاعتن لقی الله یوم القیامه لا حجت له و من مات ولیس فی عنقه بیعتن مات مهتن جاهلیه. من چون خودم شنیدم از پیغمبر، خودش نقل کرد، چون یکی از راویان احادیث صحیح بخاری هم عبدالله بن عمره، من خودم از پیغمبر شنیدم کسی که بمیره ولا امام له مات مهتن جاهلیه، آمدم من بیعت کنم با یزید، شما نماینده یزید هستی، با شما بیعت بکنم. بعد ابن ابوالحدید بن مسیب این که رتبه شیخ عباس قمی هم در سفینه البها در ماده عبدالله ابن عمر در ماده عبدالله این جریان داره، ولی ابن ابوالحدید میگه که وقتی که آمد این بیعت کنه، با این بیعت کرد و گفت این که ما حتی یزید هم باشه باید اطاعت کنیم و اگر بمیریم ما تمیتن جاهلیه. خب این روایتشان صحیح مسلمه، همان جلدی سوم که عرض کردیم، همان باب. منطقه ابن ابوالحیط داره که این عبدالله ابن عمر ماند و ماند تا زمان حجاج ابن یوسف که در زمان عبدالملک قیام کرد، در خانه کعبه را به منجنیق بست حجاج، و چون عبدالله ابن زبیر مخالف بود با عبدالملک، نه اونجا خب با اون مقاومت میکرد، در اونجا عبدالله ابن زبیر کشته شد و حجاج او را به دار زد. بعد عبدالله ابن عمر آمد، حالا این مال ابن ابوالحدیده، جلد 13 ابن ابوالحدید صفحه 242. عبدالله ابن عمر آمد پیش حجاج، شب بود، در را کوبید و گفت آمده هم من بیعت کنم، یک شب بدون بیعت با امام اگر صبح بکنیم ما تمیتتن جاهلیه، بلکه این جهت آمدم من با شما بیعت کنم، با حجاج بیعت کنه که حجاج از طرف عبدالملک. حجاج خیلی به اون بی‌اعتنایی کرد، پاش دراز کرد و با پای من بیعت کن. گفت چرا با پا دست را نمیدی؟ گفت برای خاطر اینکه دست من کار دارم، چیزی می نویسم، مشغولم. گفت مره مسخره میکنی؟ گفت نه ای احمق، تو با علی بیعت نکردی، اگر راست میگه از پیغمبر شنید، چون از جمله کسانی که واسه امیرالمومنین بیعت کردن همین عبدالله ابن عمره. چند نفر بیعت نکردن؟ مثل سعد ابن ابی وقاص بیعت نکرد، بله، پسر عمر سعد بود. زید ابن اسامه بیعت نکرد، با اینکه خب سابقش در تاریخ باشه، اما بیعت نکرد. و یکی هم همین عبدالله آمد و امروان بیاد نکردن. گفت تو میگه کسی که اگر به خواب شب یک شمان بوده بدون بیعت با امام و فرمان رو با ما تو ایتن جاهلیه، ولی تو چطور با علی بیعت نکردی حالا آمدی با من میخوای بیعت کنی؟ اینه که پاش دراز کرد گفت که دست به پای من بزن، یا احمق ما بایعت ما علیین، ولی امروز آمدی میگه که علی، اون میگه که ما تم ایتن جاهلیه بیعت نکنه. آیا علی امام زمان تو نبود با اون بیعت نکردی؟ ولی عبدالملک رو امام میدانی آمدی با اون بیعت کنی، با حجاج رو امام میدانی. بعد گفت والله ما جئت الی لقول النبی بل جئت مخافه تلکل شجره. گفت که برای خاطر قول پیغمبر نیامدی اینجا، برای خاطر آمدی الان از این درخت ترسیدی. درخت کدام درخته؟ درختی است که عبدالله بن زبیر در اون دار آویخته شده. عبدالله بن زبیر را حجاج بعدش کشتن، به دار زد. عبدالله بن عمر وقتی نگاه کردید که اون بالای داره، گفت اگر من نرم بیعت کنم مرا به دار بزنن. گفت والله ما جئت الی لقول النبی بل جئت مخافه تلک الشجره التي صلب علیها ابن الزبیر، تو از اون ترسید آمدی. خب خلاصه روایات فراوانی رو دارن، ما همش نمیخوانیم، که دلالت داره بر این که اگر سلطانی فاسق و فاجر و هر کس باشه در برابرش قیام حرامه و اطاعت لازمه. بند آدرس شما عرض کنم، در کتاب خمس نوشتم طایفه از احادیث مجعوله برمیگرده به تخدیر مسلمین عن الثور ضد الطواغیت. روایات بسیار جعل کردن که مسلمان را تخدیر کنن، ذهنهای اونها را آرام کنن تا بعد در برابر طواغیت قیام نکنن. در کتاب خمس من اینجا روایات زیاد ذکر کردم که مطالعه میکنید. 9 روایت از صحیح مسلم نقل کردم، از غیر از اون زیاد کردم. حتی اینه باره و عمل خروج علیهم و قتالهم فحرامون به اجماع المسلمین. اونا اینطور میگن خروج بر سلاطین ظالم و قتالشان حرام است و این کنو فسقتن ظالمین. حتی آیت الله امینی در کتاب القدیر در جلد 7 متعرض این بحث شده. بعضیشان بنده از اونجا نقل کردم، حتی داره که شمر ابن ذوالجوشن نماز میخواند، بعدن که بعضی بهش گفتن که تو با اینکه رفتی کربلا و امام حسین و اهل بیت کشتی تو نماز بخونی، شمر گفت که ان عمرانا امرونا به امر فلم نخالف کن، برای خاطر اینکه من که بی خود نرفتم، که عمرای ما امر کردن رفتن کار انجام دادن و اگر مخالفت بکنیم کننا شرن من هذه الحمر الشقاء، اگر از کلمات عمر را مخالفت کنیم از اولاغ هم پستر میشیم. اینا عقیدشان این بوده، از این جهت اینا که رفته بودن، چون امیر امر کرده بوده، حالا یزید هم باشه، امیری که امر کرده بوده بر اساس مذهب سنی ها اطاعتش واجبه، باید اطاعت کرد. شمر جز همونا بوده است که امیر هم کرده رفته. این است که تفاوت ما بین مذهب شیعه و مذهب سنن اینه که ما اینطور قیام ها را واجب و مشروع میدانیم، اونا اینطور قیام ها را حرام میدانن. این مبحث تتمه داره، انشاءالله بقیه را فردا عرض میکنیم.